بکنن. یکی خب اگه شرکت بکنن در مناقصات دولتی، اینها به واسطه حضور در پارک ها و یونش شرکت فناور امتیازات بالاتری رو میتونن کسب بکنن و شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه بتونن موفق بشن در اون مناقصه برگزیده بشن. خب بهتر این یک در واقع امتیاز قانونی است که داده میشه به شرکت هایی که در یک محیط فناوران دارن فعالیت میکنن.
دکتر ببخشید یعنی چی؟ یعنی مثلا ترک تشریفات منظورتون؟
نه نه، امتیاز بیشتری بشه، امتیاز یک جاده بندی امتیازی داره هر شرکتی، خب از ابعاد مختلف اینا امتیازا جمع بندی میشه، هر کسی که توی مناقصه شرکت میکنه امتیازای مختلفی رو بهش اختصاص پیدا میکنه. یکی از این رده بندی امتیازی اینه که شرکت فناور باشه، دانش بنیان باشه، توی پارک ها فعالیت کنه، در واقع امتیاز جداگانه رو دریافت
اولویت
میکنه. بله نه اولویت، یک مثلا از امتیاز اگه مثلا تا حالا 85 امتیاز گرفته، حالا مثلا 95 امتیاز میگیره از مثلا امتیازاتی که داره و خب طبعا امتیاز بیشتری کسب میکنه. این معنی ترک تشریفات اصلا نیست، هم مناقصه شرکت میشه و بعضا این مجموعه ها میتونن شانس بیشتری در مقایسه با رقبایی که شرکت فناور نیستن کسب کنن. این هم در واقع قانونگذار یک نگاهی بهش داشته به واسطه اینکه ببین شرکتی که در پارک فناوری فعالیت میکنه رو شما فقط به عنوان یک محیط نبینید. پارک ها یک فقط محیط فعالیت نیستن، یک فضا فقط نیستن. وقتی شرکتی در پارک فعالیت میکنه، اصلی ترین چیزی که ما همیشه عنوان میکنیم هم افزایی بین شرکت هاست. وقتی یک شرکت در محیط فناوری فعالیت میکنه، تمام شرکت های پیرامونش توی کوچه بالاتر، کوچه پایین تر، خیابون مجاور، همه شرکت های فناور هستن. محیط فناوره. این اصلا بحث پذیرفته شده علمیه که اصلا از تأثیرگذاری روی پرسنل و کارمندان شرکت گرفته تا امکان همکاری و همافزایی در پروژه های صنعتی، چیزی که اتفاق میفته. پس اگه قانونگذار عنوان کرده که یک امتیاز مجددی برای شرکت های فناور دانش بنیان قرار داده بشه، به این دلیله، نه اینکه فقط در یک محیطی قرار گرفته که اسمش این محیط یک سردر داره نه پارک فناوری. این همافزایی رو ما خیلی روش تاکید میکنیم در تکمیل فرمایشات به طور فصیحی عرض کنم. یکی از چیزهایی که واقعا دارایی در واقع نامشهوده و آنچنان هم کمی بهش نمیشه نگاه کرد از کمکی که پارک به شرکت میکنه، همین فضای فناورانه و نوآورانه است. اگه دوستان شنوندگان محترم مراجعه کنن یه بار، اونا که ندیدن پارک های علم و فناوری، مراجعه کنن، اصلا فضا و اون اتمسفری که وجود داره توی این پارک ها، خیلی وقتا شرکت ها ما میگن که خود پرسنل اینجا ایده هاشون به در واقع شکل میگیره، خلاقیت و نوآوری توی این پارک ها شدت میگیره، اثر بخشی بالاتر میره، کارهایی رشد پیدا میکنه و واقعا ما روی این فضا خیلی تاکید داریم. من از سوال شما دور نشم. خب یکیش بحث مناقصات هست، بحث دیگه خب قراردادهای تجمعی هستش که بعضا روی فعالیت کنسرسیومی و فعالیت مشترک شکل میگیره. شرکت های فناور میان به اتفاق هم یک کنسرسیوم رو تشکیل میدن و با هم در یک فعالیت شرکت میکنن. خب شانس بالاتری میبره از اینکه یک شرکت تنهایی بیاد در یک پروژه شرکت بکنه و متقاضی باشه که پروژه رو انجام بده، تا چند شرکت به شکل کنسرسیوم شرکت کنن، با هم یک مجموعه رو شکل بدن. پارک هم کمک میکنه و سعی میکنه که از این طریق شانس رو برای شرکت خودش افزایش بده. ما یک خلایی رو شناسایی کردیم. معمولا اگه از عموم مردم سوال کنید که خب دانش بنیان‌ها چی کار میکنن، شاید خیلی نتونن یه مصداقی توی سمت خریدشون عنوان کنن. بگن خب یه چیزی شنیدن برای دانش بنیان‌ها، مثلا در صنعت نفت خیلی کمک کردن، یا دانش بنیان‌ها در پزشکی خیلی کمک کردن، لوازم پزشکی، دارو. اما اگه بیاد تو سمت خرید خانواده، شاید حالا جنبه طنز داشته باشه، ولی شاید غیر از جوراب نانود مترا که فروش میره، کسی نتونه مثال خیلی ملموسی بزنه که از یک محصول دانش بنیان و فناور استفاده کرده. ما تلاش کردیم توی پارک فناوری پردیس یک پروژه رو تعریف کنیم و کمک کنیم که محصولات فناور بی تو سی که مخاطبش عموم جامعه هست و سبد خرید خانوار رو هدف گرفته، بیاد ارتباط بگیره و شناسونده بشه به عموم مردم. یک پروژه تعریف شده به نام فروشگاه‌های محصولات فناورانه بی تو سی که حالا انشالله ما برنامه‌داشت امسال افتتاح بشه، ولی فکر کنم در سال آینده بتونیم افتتاح رسمی شو داشته باشیم. این فروشگاه‌های فیزیکی و در این حال مجازی هستند که فقط و فقط محصولات فناورانه و دانش بنیان ها در این فروشگاه عرضه میشن. یعنی شما وارد فروشگاه که میشی، یه حالت نمایشگاهی یا فروشگاهی داره. یعنی مثلا اگه یک شخصی فکر کنه که خب من چه خبره توی حوزه دانش بنیان کشور، میاد وارد فروشگاه میشه، یه دوری میزنه، چرخی میزنه، محصولات آشنا میشه، حتی ما تجربه فناوری داریم باهاشون کار میکنه، اگه خواست خریداری میکنه، خواست خریداری نمیکنه. اما اگه خواست خریداری کنه، میدونین که اگه بخواد محصول فناورانه بخره که مخاطبش میتونه خودش باشه، با این خانواده وارد فروشگاه بشه و این محصول خریداری کنه که محصولات مصرفی مثل محصولات بهداشتی، آرایشی، محصولات در واقع حالا مکمل شروع میشه تا محصولات کمک آموزشی برای دانش آموزان یا حتی محصولاتی که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیره. این کلیت فعالیت‌هایی بود که ما در پارک فناوری پردیس تلاش کردیم برای توسعه تجارت شرکت‌های فناور در پیش بگیریم. امید داریم که با همکاری سایر ذینفعان اکوسیستم و زیسپون بتونیم فعالیت‌ها رو به توسعه بیشتری برسونیم. خب ما در کشور نهادهای مختلفی داریم که متولی توسعه تعاملات بین‌المللی حوزه فناوری هستن، مثل مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری که زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری هست، مثل مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و سایر نهادهایی که در وزارت امور خارجه و وزارت علوم دارن فعالیت میکنن. ما در پارک فناوری پردیس تلاش کردیم از یکی از ظرفیت ها خودمون به طور مستقیم استفاده کنیم با همکاری و نظارت دستگاه های متولی و اجرایی. ببینید، ما در دنیا پیمان های منطقه‌ای داریم که خیلی قابل استفاده است. خب بعضا به خاطر بحث خبریش بکنم مخاطبان و شنوندگان مطالعه برنامه آشنا باشتم، مثلا مثل گروه بریکس که به تازگی جمهوری اسلامی ایران عضویت پیدا کرده، یا اجلاس همکاری های شانگهای، یا مجموعه های مختلفی هستن که دارن فعالیت میکنن. این واقعا ظرفیت خیلی بزرگی هستن. کشورها میان و به اندازه استعداد خودشون، به اندازه خواست خودشون از این ظرفیت استفاده میکنن. ما در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بسیار بالایی داریم. ما در پیمانهای منطقه‌ای متفاوت و متنوع عضویت داریم و این دیگه متناسب با توان خودمونه که باید بریم و از این ظرفیت استفاده کنیم. کسی به ما چیزی رو اهدا نمی‌کنه. خودمون باید بریم و این حق و این امکانمون رو زنده کنیم. یکی از این پیمانهای منطقه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی D8 هست که حالا چند دهه‌ای هست که شکل گرفته. 8 کشور در حال توسعه اسلامی بنا گذاشتن که با همدیگه همکاری داشته باشن برای توسعه اقتصادی. کشورهایی که از غرب افریقا شامل میشن تا شرق آسیا، ما رو عنوان میکنن در افریقا کشورهای نیجریه و مصر، در منطقه خودمون ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، و در شرق آسیا مالزی، اندونزی و بنگلادش کشورهای عضو این سازمان همکاری اقتصادی هستن. بیش از 10 سال، حدود 10 سال پیش بود که یک تصمیم گرفته شد، پیشنهادی جمهوری اسلامی داد به سازمان همکاری های D8 و گفتش که یک شبکه ایجاد بشه به عنوان شبکه تبادل فناوری. خب این پیشنهاد رو هم خود پارک فناوری پردیس در واقع مطرح کرد و از طریق معاونت علمی و وزارت امور خارجه مطرح شد. 10 سال پیش شبکه ایجاد شد به نام شبکه تبادل فناوری D8 که تولیت این شبکه پارک فناوری پردیس واگذار شد. دبیرخانه دائمیش در محل پارک فناوری پردیس در جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح شکل گرفت و این شبکه مسئول شد برای توسعه همکاری‌های فناورانه بین 8 کشور اسلامی. خب این یه ظرفیته. ما الان شرق آسیا رو کاملا توی این شبکه داریم، غرب افریقا رو داریم، منطقه خودمون رو داریم. ما از 10 سال پیش شروع کردیم به استفاده از این شبکه به عنوان یکی از ابزارهای پارک برای همون فرمایش شما، یعنی توسعه همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، صادرات، انتقال فناوری. خب چه اتفاقاتی افتاده؟ ما چند تا محور رو شناسایی کردیم که شرکت‌های ایرانی بهش نیاز دارن. یک حوزه سرمایه گذاریه، جذب سرمایه خارجی یکی از نیازهای شرکت‌های ماست. خب بهتر سرمایه گذار داخلی حضور داره، در کنارش باید جذب سرمایه خارجی اتفاق بیفته. ما اومدیم در این شبکه یک رویدادی رو تعریف کردیم به عنوان نشست سرمایه گذاری فناوری یا همون تیم تکنولوژی اینوستمنت میتینگ، و این رویداد رو چندین دوره برگزار کردیم. به تدریج این رویداد در کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان شناخته شد، به نحوی که در آخرین دور این رویداد که زمستان سال گذشته در همین ایام توی تهران در پارک فناوری پردیس برگزار شد، ما موفق شدیم بیش از 30 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی رو جذب شرکت‌های فناوری ایرانی کنیم در این رویداد، و چندین در واقع سر شدن و چند ده سرمایه گذار خارجی حضوری در این رویداد حضور داشتن، اومدن با شرکت‌های ما مذاکره کردن، در یک فرآیند چند ماهه رقم 30 میلیون دلار شکل گرفت و انقدر این رویداد جذاب بود که کشور مالزی درخواست کرد که دور ششمش که دور بعدی هست به میزبانی مالزی برگزار بشه. در واقع به نوعی اجازه نداد که بیشتر از این ما پیش بریم. حتی خب ما هم بخاطر اینکه همکاری توسعه پیدا کنه اجازه دادیم که مالزی یک دور میزبان باشه و مقرر شد که در تابستان سال آینده دور ششم این رویداد میزبانی کشور مالزی برگزار بشه. خب این رویدادی بود که 5 دورش رو ایران برگزار کرد و به تدریج بازدهش انقدر رشد پیدا کرد که ما با رقم 30 میلیون دلار رسیدیم در این رویداد و خب احتمالاً در راندهای بعدی، دورهای بعدی رقم افزایش پیدا خواهد کرد، اما دوباره شاید میزبان ایران مسلماً خواهیم بود. خب این یک بحث بود. بحث دیگه بحث انتقال فناوری بود. ما جایزه‌ای رو تعریف کردیم به نام جایزه انتقال فناوری. ما به بهترین انتقال فناوری بین 8 کشور یا این 8 کشور کشورهای دیگه مسلمان یک جایزه‌ای رو تعریف کردیم. در آخرین دور بیش از 100 شرکت بین‌المللی از سراسر دنیا در این جایزه شرکت کردند و درخواست در خودشون تلاش رو معرفی کردن و در انتها یک انتقال فناوری بسیار پیشرفته بین کشورهای ایران و مالزی برنده این جایزه شد. در حوزه نانو الیاف واقعا شرکت‌های قوی و توانمندی بودن که این انتقال فناوری رو انجام داده بودن و این جایزه رو بردن. خب ویژگی این جایزه اینه که کم کم ترویج پیدا می‌کنه انتقال فناوری. شرکت‌هایی که متقاضی نیستن خودشون رو به منصه ظهور میذارن برای اینکه جایزه رو کسب کنن. و خب این مورد دیگه ما هم جلسات تنازل‌یابیه. ما در طول سال چندین جلسه تنازل‌یابی بین شرکت‌های خارجی برگزار می‌کنیم در ایران، در کشورهای دیگه، 7 کشور دیگه که ما از اون به عنوان نشست تجارت و فناوری یاد می‌کنیم، بیزینس اند تکنولوژی میتینگ، که انشالله اون هم به تدریج رشد خواهد کرد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر پسی، بالاخره این پارک‌ها هم باید ادامه داشته باشن، هم ادامه حیات داشته باشن، هم توسعه پیدا کنن. شما چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید برای توسعه اینا؟ چون به هر حال باید به روزرسانی بشه دیگه، اینا نمیتونه که همجوری ثابت بمونه.
من اینو عرض میکنم، یه جمله کوتاه فقط تو تکمیل فرمایشات آقای سرخانه هست کنم. واقعا زحماتی که پارک پردیس کشیده تو بحث بین الملل رو باید یکم، حالا ما که از بیرون خاص خدمات استفاده میکنیم، قدردان باشیم، برای که بسیاری از محصولات فناورانه که در کشور توسط همین مجموعه دانشمندان فناوری توسعه پیدا میکنه، اینا بازار داخل براشون کوچیکه. یعنی اگر بنا باشه ما اینا رو اقتصادی بخوایم بهش فکر بکنیم، یا فناوری های کلیدی و راهبردی که میخوایم توش مزیت پیدا بکنیم، مثلا فرض کنید که در زیر ساخت های مخابراتی که الان کشور بعضن جای وابستگی داره و شرکت های خوبی از ما دارن کار میکنن، یا در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز، یا مجتمع های پتروشیمی که اینا صنایع مهم ما هستن، یا تجهیزات پزشکی و سلامت که بالاخره نیاز جدی کشور هست و ارز سالانه داره در واقع بابتش از کشور خارج میشه، اگر بنا باشه ما این دستاوردهایی که میبینیم بعضی وقتا تو اخبار صدا و سیمای خودمون پوشش میده، خوشحالم میشیم نگاه میکنیم، واقعا بیاد فراگیر بشه، بازار ممکنه کشور ما براش کوچیک باشه. باید اینا بین المللی بشه، باید به صادرات برسه، باید بازارهای بزرگتر رو هدف قرار بده که بتونه رقابت کنه، وگرنه کماکان محصول فلان کشور رو ما باید بتونیم با وقتی میتونه داره تولید انبوه میکنه با نصف قیمت یا سوم قیمت بگیریم، متخصص ما ساخته اما نمیتونه بیاد اقتصادی بشه. بنابراین این بحث همکاری های بین المللی رو خواستم اشاره بکنم که حالا پارک زحمات زیادی کشیده چندین سال، فکر میکنم امسال شاید 10-11 دوره اینوتکس باشه، نمایشگاه رویداد در واقع بین المللی اینوتکس که خیلی کمک خوبی کرده و ما به سهم خودمون خلاصه قدردان باشیم. در مورد توسعه پارک ها من فکر میکنم که مهمترین در حقیقت نیازی که پارک ها دارن برای به اصطلاح توسعه پیدا کردن، مشارکت دادنشون توی تعریف مسائل هست. ببینید ما یک نهاد واسط هستیم بین مجموعه ای از توانایی ها و توانمندی های تخصصی در کشور تو حوزه فناوری، میزبان اینها هستیم. ما در واقع نزدیکترین همسایگی به این دستاوردها و این توانمندی‌ها قرار داریم. یعنی یه فرق عمومی پارک ها با دانشگاه ها اینه که دانشگاه دانش فنی رو توسعه داده اما کس تضمین نکرده که این دانش، الان ما ده ها پایان نامه و عرض کنم که گزارشات پژوهش های کاربردی و بنیادی در دانشگاه هست و کتابخونه ها هست، لزوما استفاده نمیشه. اما وقتی تیم فناور شکل گرفت، بهتر از اون شرکت فناور ثبت شد و اومد توی پارک مستقر شد، این یعنی یه گروهی آمدن کارو به یه جایی رسوندن که آماده در واقع فروش خدمات یا عرضه محصولاتشون هستن. و کی در نزدیکترین، ما الان عرض کردم حدود شاید 20,000 تا مجموعه فناور و دانشمندان توی کشور در به میزبانی این پارک ها در واقع حضور دارن. از اون طرف در واقع حل تعریف مسئله لزوماً شفاف نیست. یعنی ما مسائلی که کشور در حقیقت با چه اولویتی با اینها مواجهه، همین صنایع چه بخش خصوصی که این کار ارزشمند آقای دکتر صدخان و همکاران تو پارک پردیس هست، چه دستگاه‌های دولتی که حالا درسته که می‌فهمند از طریق مناقصه، اما ما در واقع نقدی به این وارد هست. مثلا فرض کنید تو همین بعضی از این فناورهای کلیدی که من گفتم، شما فرض کنید که یک مجتمع پتروشیمی در فرض کنید که دستور کار یه دستگاه هست که ایجاد بشه، یا در مثلا وزارت نفت طرح احداث یک پالایشگاهی در جایی در کشور در دست برنامه ریزی هست، این حتما درش تجهیزات فناورانه و نیازهای تکنولوژیکی هست که موقعی که مناقصه داره براش برگزار میشه دیره برای این که ما بخوایم شرکت دانشمندان یا فناور رو بهش اطلاع بدیم که آقا تو بیا این کارو انجام بده. اگر فرض بفرمایید که یه طرح احداث یه پالایشگاه 6 سال 7 سال 8 سال طول میکشه، این ممکنه در سال سوم یا چهارم نیازمند یه راکتوری باشه، یه مخزنی باشه، یه تجهیزات به هر حال فناورانه ای باشه که عموما مدیران این پروژه ها وقتی بهش میرسن شروع میکنن به مناقصه اعلام کردن و برگزار کردن، یه دور دو دور داخل نبود، اجازه میگیریم مناقصه خارجی و محصول خارجی رو میاریم استفاده میکنیم، هر کدوم یه ما وقت داره تو روزنامه آگهی میکنیم کسی نبود میریم سراغ خارج. در حالی که اگه موقعی که این طرح داره برنامه ریزی میشه، اونجایی که میگم تعریف مسئله، این فراینده مهمه، با مشارکت پارک ها باشه، با مشارکت نهادهایی باشه که تو نزدیکی همین ما توان فناورانه کشور میشناسیم، بنابراین اگر به من بگن که آقا برای احداث پالایشگاه ما فلان راکتور، من میگم حتما میشه ساخت، حتما متخصص داخلی میتونه برای شما تامین کنه، به شرط اینکه همون روز اول بگید این 3 سال 4 سال وقت داشته باشه بهش سفارش بدید، بگید آقا ما که میدونیم در سال 4 به چنین تجهیزی نیاز داریم، این رو اعلام کنیم، یا لیست فرض بفرمایید که خریدهای یا محصولات، البته تا حدی میکنه الان وزارت بهداشت، ولی میشه سرعت داد، میشه ارتباطو بیشتر کرد، که اگر ما داریم در هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت همه ساله دلار و ارز اختصاص میدیم برای اینکه تجهیزات وارد کنیم بسته به نیاز کشور، باتری نمیدونم قلب چه میدونم تجهیزات MRI هر چی که هست، خب اینا فهرست بشه، 10 تای اول 15 تای اول توانها شناسایی بشه با کمک پارکا و سفارش کار داده بشه.
دکتر فکر کنم الان هستا، یعنی من میدونم که موقعی که شما میخوای ثبت سفارش بکنی، بانک مرکزی برای تخصیص ارز اگر که اون مشابه داخلی داشته باشه
بله،
امکان تخصیص ارز رو نمیده، یا وزارت صرف ثبت سفارش نمیکنه. ببین
اونی که ساخته باشه بله، من اینو میدونم، این هست الحمدلله، حالا تا حدی هم رعایت میشه. من برای مواردی که الان در کشور ساخته نمیشه اما ما میتونیم به عنوان پارک‌های علم و فناوری
محصول
اول رو بگیریم، به فرمایش آقای دکتر با ایجاد کنسرسیوم، با سفارش دادن به شرکتی که الان داره با دانش خودش، ما خیلی از واحدامون طرف یه چیزی رو مطالعه کرده، پایان‌نامه‌اش بوده، تخصصش بوده، حالا خودش داره کار میکنه که بعد بیاره تازه عرضه بکنه. من میدونم همون تیم رو ما همین الان میتونیم از وزارت نفت، از وزارت بهداشت، از وزارت کشاورزی براش یه سفارش کار بگیریم، بگیم برادر من، خواهر من، به جای اون کاری که خودت فکر میکنی بلدی داری انجام میدی، تیم تو توان انجام این نیازو داره، بیا برای این مسئله من کار کن.
خریدی به اونها بدیم،
طبیعتا بعدش هم با مکانیزمایی مثل تضمین خرید و اینها میشه در واقع فرایند هدایت هوشمندانه تری کرد. اما اعلامش الان شما من بفرمایید که چند تا دستگاه کشور رو میشناسید یا چند تا صنعت کلیدی تو کشور رو میشناسید که اینها نیازهای فناورانه شون رو حتی در حد اعلام، یعنی بیان اعلام کرده باشن که آقا ما این نیازا رو داریم و اگر کسی بیاد داوطلب بشه ازش حمایت میکنیم، اینا هم نیازهای چند سال آینده ماست، وقت داریم براش، مناقصه منظورم نیست، اعلام نیازه. ما یه دوره در کشور نهضت تولید علم تعریف کردیم و دانشگاه گسترش پیدا کرد، همین پارک ها حاصل همون نگاه بوده، ما سمت عرضه فناوری، عرضه علم رو خیلی تقویت کردیم، به قدری که انقدرم که هرچی صادر میکنیم نخبگان ما یه وقت مهاجرت هم میکنن، باز جوشش داره، هنوز داره در واقع تو کشور متخصصین هستن، اما از اون سمت نهضت تعریف مسئله ایجاد نکردیم که کسی بیاد سیستماتیک مسئله تعریف کنه و ما مکانیزمای تسهیلگری مثل پارکا بتونیم مسائل کلیدی رو به حل کنندگان مسئله ربط بدیم، هم اونها انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای حضور و بقا و ادامه کار، هم مسائل کشور میتونه در واقع از این طریق راحت تر حل بشه.
بخش بکنم بیشتر مربوط میشه اون جمله که آقای دکتر صدخان رو گفتن تو بخش بی تو جی، فکر میکنم دولت باید بیشتر حمایت بکنه و حداقل دولتی ها خودشون موظف بکنن به استعلام از این پارک ها. آقای دکتر صدخان رو ما تایممون وقتمون خیلی کمه، لطفا اگر میشه جمع‌بندی بفرمایید و نکته پایانی رو بفرمایید.
من در انتها تشکر میکنم از شما بابت این احساس نیازی که کردین، این برنامه رو ترتیب دادید، وقتی که شنوندگان محترم گذاشتن و این برنامه رو شنیدن من یاد گرفتم. اول از همه از آقای دکتر فصیحی ممنون از حضورشون و مثل همیشه صحبت‌های خیلی خوبی رو مطرح کردن. اگه بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، بعد اون واقع کنم که ما واقعا لازم داریم همکاری و تعامل بیشتر بین همه نهادهای زیرب در این زیستبوم رو بدونه. یک خواست همه جانبه برای همکاری و همافزایی ظرفیت بزرگی که در این زیستبوم وجود داره. واقعا شرکت‌های فناوری که بسیار توانمندن و همچنان نتونستن به اون ظرفیت نامی خودشون برسن. اگر این خواست نباشه و این همافزایی نباشه، ما این ظرفیت رو مخفول خواهیم دید. همه باید بخواهیم، همه باید تلاش کنیم با تعامل با هم. تعامل کلید پیشرفت هست و بدون تعامل ظرفیت ها به منصه ظهور نمیرسن.
خیلی ممنون دکتر فصیلی. شما
منم کوتاه عرض کنم تا کلید واژه‌ای که نوشته بودم همین فرمایش آقای سطحاله بود برای جنبندی. ببین ما در کشور مجموعه های مختلف به شکل جزیره جزیره از وزارت علوم و دانشگاهش و پارکاش، از وزارت صنعت و شهرکاش و دستگاهش، از وزارت نفت و شرکت‌هاش و صنایعش، مجموعه های مختلف حضور دارن، هر کدوم هم به خودی خود خوب تقویت کردن. ما چیزی که میتونه در کشور جهش توسعه ایجاد کنه شبکه سازی بین ایناست. یعنی الان باید واقعا یه دوره ای رو هم دولت، سیاست گذاران، قانون گذاران تشویق کنن این شبکه سازی رو. اگر ما در وزارت علوم یه پارکی داریم، اخیرا یه قانونی رو گذاشتن، مقرراتی رو، بتونیم یه پردیس مشترک با یه صنعت ایجاد بکنیم. یعنی ارتباط بین وزارت علوم و وزارت صنعت، با وزارت علوم با وزارت صنعت. اگر هر کی بخواد در داخل خودش، ما هر چقدر پارک در داخل وزارت علوم توسعه بدیم یا معاونت علمی، اما صاحب مسئله درگیر نباشه، اینا عملا همین به همین شکل بالا با کندی پیش میره. اما واقعا شبکه سازی میتونه جهش ایجاد کنه و امیدواریم که سیاست های کشورم اینو تقویت بکنه در آینده.
سپاسگزارم. خیلی ممنون که ما رو شنیدید و به برنامه خودتون خوش آمدید. من از طرف خودم، علیرضا محمدپور، از طرف صدا بردار محترم برنامه استاد فرهانی و سرکار خانم اخویان، دبیر بخش ویژه برنامه و تهیه کننده و سردبیر خوبمون خانم آرزو مددی، از همه شما خداحافظی میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شبتون بخیر دوستان عزیز. امروز هم توفیق داشتیم با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما باشیم. روزها و شبهای پایانی سال رو داریم سپری میکنیم با آرزوی این که سال پرخیر و برکتی رو پیش رو داشته باشیم. همه شما رو به خدای منان میسپارم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها در بخش سوم همراه باشید. شبتون خوش، خداحافظ.
سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایاب شد در روی او
ای عاشقان ای عاشقان شود دکان او ویران شود بر روی و سر پویان شود چون آب اندر جوی او بنگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای
شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او
ای شب تو زلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او
داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
بریدن شیر است این بریدن شیر است این
در صورت آهوی او
من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل سودش ندارد
های من چون بش